بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران عزیز. این بُعد رو که هم حضور زن در عرصه استکبار ستیزی و ظلم ستیزی در عرصه سیاست و جامعه و هم نقش زن در خانواده که مهمترین و پایه‌ای‌ترین رکن جامعه است، چند نکته عرض می‌کنم. چه زن و چه مرد سه مسئولیت در برابر خودشون دارن. این بحث در مورد زن و مرد هر دو صدق می‌کنه. ما و شما یه مسئولیتایی در حوزه اجتماعی داریم، مسئولیتایی در برابر جامعه مثل مسئولیتای سیاسی، یه مسئولیت در برابر خانوادهمون داریم و یه مسئولیت هر کسی چه مرد چه زن نسبت به خودش، رشد و اصلاح خودش، تکامل خودش. مرد و زن باید بتوانن جوری به هم کمک کنن که هر دوشون به هر سه مسئولیت برسن و در هر سه جهت رشد کنن. من از بعد سیاسی اجتماعی شروع کنم، بعد برسیم به مسئله خانواده که مسئولیت مشترک مرد و زنه. در حوزه سیاسی که حالا حساسترین و واضحترین بعد فعالیت اجتماعی است، قرآن کریم تصریح می‌فرماید که مرد و زن هر دو موظفند، مسئولیت دارند در مورد سرنوشت جامعه، باید دیگران رو، صاحبان قدرت و ثروت و علم و امکانات رو، یکدیگر رو مورد نظارت و امر به معروف و نهی از منکر قرار بدن. فضای نقد، امکان نقد، آزادی نقد، حق پرسش و نظارت و همینطور آمادگی همه ما برای نقد پذیری، انتقاد و نقد پذیری، چون امر به معروف و نهی از منکر دو طرف است. باید هم نقد و نظارت کرد، هم نقد و نظارت رو پذیرفت، هم پاسخگو کرد دیگران رو، هم پاسخگو بود. در آیات متعددی در قرآن کریم از این جهت بین مردان و زنان تفاوتی قائل نشده و هر دو رو با نام، با ذکر خواص مأمور دانسته که نسبت به حفظ و اصلاح و تلاش در جهت تکامل ساختارهای اجتماعی سیاسی و حاکمیتی نظارت کنند، ولایت دارن، حق سوال دارن و وظیفه سوال دارن. حتی در بعضی عرصه‌ها که کار به مبارزات فیزیکی اجتماعی، مبارزات خونین سیاسی کشیده، گرچه مسئولیت جنگیدن و مبارزه کردن به دلیل ساختار متفاوت بدن و اعصاب زن و مرد عمدتاً رو دوش مردان قرار داده شده برای جنگیدن، اما وقتی یک جامعه مورد حمله قرار میگیره، جهاد دفاعی مطرح میشه، دیگه مرد و زن نداره. بر زنان واجب است همان قدر و همان گونه که بر مردان، همه باید بجنگن. علاوه بر این در بعضی از نبردهای غیر دفاعی تو صحنه نبرد هم ما در سنت پیامبر در صدر اسلام حضور زنان رو میبینیم، یعنی منع نشده، این وظیفه بر عهده زن نیست، اما در این شرایطی حتی در اون نبردها هم ممنوع نشدن، بلکه پیامبر بعضی خانمها و زنانی که می آمدند تو ساختار سیاسی نظامی تمدنسازی اسلامی مشارکت حتی نظامی داشته باشن، پیامبر به اینها هم اجازه می دادن، هم تشویق می کردن. از جمله ما زنانی داریم که بعضیشون در 7-8 عملیات شرکت کردن، جنگیدن. میاد خدمت رسول الله میگه من میخوام بیام، پیامبر میفرمان که میتونید تو این مبارزه به لحاظ بدن و فیزیک بدن و توان نظامی میتونید مبارزه کنی؟ میگه بله من میام، حداقل به رزمندگان آب میرسونم، به زخمی ها رو پانسمان میکنم، پرستاری میکنم و اگه لازم شد من میجنگم، بلدم تیراندازی اینها رو. پیامبر منع نکردن، فرمودن الا برکت الله، با برکت الهی بیا. ما خانم‌هایی داریم مثل ام ایمن که میگه من در 7 عملیات جنگیدم، در 7 غزوه در رکاب پیامبر تیراندازی کردم، زدم که نیروهای دشمن رو انداختم. خانمی هست که در یکی از این نبردها حدود 12 نفر از نیروهای دشمن رو هدف قرار داده، همسر شهیده، و بعد میاد به پیامبر میگه که من تو عملیات بعدی، میگه منم میام. پیامبر فرمودن شما خانواده شما سهم خودش رو پرداخته و شما چنین وظیفه‌ای نداری. میگه من خودم میخوام بیام اگر شما اجازه بدید. صحنه های درگیری این خانم مثلا در تاریخ ثبت شده، از جمله که وسط درگیری با نیروهای ارتش امپراتوری روم تو همین منطقه اردن و سوریه اینجاها درگیری بود، وسط نبردها یکی از رزمندگان اسلام به این خانم میگه که اونو میبینی که وایستاده و هدف میگیره میزنه، این همون کسی بود که تو عملیات قبل شوهر شما رو زد شهید کرد. و این خانم تو روایت نقل شده که او رو هدف گرفت، نشست نشانه گرفت و درست تیر رو وسط دو چشم او زد و کشتش. و وقتی نیروهای همینطور نشسته بود تیر میانداخت و چندین نفر رو زد، تا اینکه اونا متوجه شدن از این طرف یه تیرانداز ماهر یه داره میزنه، با هر دو سه تا تیر یکی رو میزنه. نقل شده که 4 نفر از این رزمنده های آموزش دیده رومی، گلادیاتورا به اصطلاح، این خانم رو دیدن و با اسب به سمت او هجوم آوردن. اون کسی که روایت میکنه یه آقایی است که کنار این خانومه که میگه من در کنار ما با هم درگیر بودیم با دشمن، میگه وقتی دیدم این 4 تا سوار دارن به سمت ما میان، من ترسیدم، گفتم اینا الان میان حساب ما دو تا رو میرسن و فرار کردم. به این خانم گفتم با این است بود و سوار شو بریم فرار کنیم، الان ما رو میزنن. میگه من سوار شدم، دیدم ایشون نمیاد، نشست رو زمین و هدف گرفت. گفتم نمیتونیم که ما 4 تا اینا رو بزنیم، که ما 2 نفر اینجا هم کسی غیر از ما نیست، گیر میافتیم. این خانم به من گفت شما میخوای بری برو. میگه نشست رو زمین، هدف گرفت و هر 4 سوار اینا رو قبل از اینکه برسن به او، هر 4 تاشون رو از رو اسب انداخت، که نفر آخر 10-20 متری این خانم از رو اسب افتاد زمین. خب ما یک چنین زنانی رو هم داشتیم در صدر اسلام تو همین دوران انقلاب خودمون، زنانی که تو زندانها شکنجه شدن، مبارزه میکردن، فعالیت میکردن تو جنگ. اما حضور سیاسی اجتماعی لزوماً لازم نیست جنگیدن باشه برای زنان. اگه پیش آمد خوش آمد، چون که در کربلا هم که محرم هست، در کربلا هم از این موارد داریم. حالا یه موردی هم من از کربلا بگم. یه چیزی که تو این مجالس و گفت و شنود های راجع به کربلا و عاشورا بهش کمتر توجه میشه، زنانی هستند که در ماجراهای قبل از کربلا و در خود کربلا و پس از کربلا فداکاری کردن و شهید شدن. شخصیتی که از خودشون نشون دادن، جسارتی که نشان دادن، ایمانی که نشان دادن، مثال زدنی بود. اگر توی غرب و شرق و اینا یه همچی زنانی تو تاریخشون بود، تا حالا 200 تا فیلم ساخته بودن براش، از آمریکایی‌ها تا کره‌ای‌ها چه فیلم‌ها براشون می‌ساختن. یه نمونه مثلا خانمی است که در کوفه است و این زن راجبش کم بحث کردن و از این خانم‌ها زیادن، من حالا یکی رو عرض می‌کنم بهتون. یه شاعر و ادیبی داریم از اصحاب امیرالمؤمنین که ایشان چون در 2 تا از نبردهای زمان امیرالمؤمنین 2 چشمشو از دست داده بود، جانباز بود، تو یه عملیات 1 چشمشو، تو یک درگیری دیگه در جمل 1 چشمشو، در صفین 1 چشمشو چشمشو از دست داد، نابینا بود. برای همینم ایشون که تو کوفه بود نتونست ملحق بشه به امام حسین در کربلا. به نام عبدالله ابن عفیف هست، ایشون شاعره، ادیبه، یادم فرهنگی است، سخنور برجسته ای بود. به دلیل اینکه 2 چشمش نمیدید، جانباز بود از هر 2 چشم، این نتونست تو عاشورا شرکت کنه در کربلا. و بعدم که حکومت نظامی شده بود، کسانی دیگه میخواستن ملحق بشن نمیتونستن. لذا ایشون در زمان تاسوعا عاشورا تو کوفه عملا گیر افتاده بود. یه دختری داره ایشون، دختر خانومی که هم اهل قلم و اهل شعر، شاعره، و هم یک زن یک دختر جوان مبارز و بسیار شجاعی است. ایشون هم میخواست به کاروان سید شهدا ملحق بشه توی عاشورا و نتونست. هم پدرش نابینا بود، کنار پدرش باید می بود، و هم عرض کردم حکومت نظامی شده بود و نتونست بره. قضیه عاشورا که تمام میشه، اسرا رو میارن کوفه. حضرت زینب سلام الله علیها اون سخنرانی های پرشکوهشون رو در کوفه صورت میدن و حکومت که اسرا رو آورده میخواد به اصطلاح مانور پیروزی بده که تمام شد و هم بقیه رو بترسونه، بگه ما وقتی با بچه های پیغمبر و علی و فاطمه این کار رو میکنیم، بقیه حساب کار خودتون رو بکنید. و همه خفه شدن و ترسیدن. بعضی ها آمدن به اصطلاح ترحم کنن، خورما و صدقه و نان و چیزا آوردن به بچه ها دادن. حضرت زینب رو کردن به بچه ها، فرمودن که پرتاب کنید جلوشون. به بچه ها گفتن که تحمل کنید گرسنگی و تشنگی رو، صدقه از کسی نگیرید. این بچه های کوچک، بچه های 4 ساله، 3 ساله، 5 ساله، تشنه، گرسنه، اون فاجعه ها رو دیدن، اون جنایت ها رو اینا خرمه ها رو به نان و خرمه رو پرتاب کردن طرف مردم، آبها رو ریختن زمین و هیچی نخوردن. سخنرانی از زینب که حالا نمیخوام به او بپردازیم که در جای خودش فوق العاده مهمه، خطاب میکنه به مردم، میگه مثل گلی میمانید که در پهن رویده، شما مثل سبزی که در عفونت در مزبله رشد کرده، شما مثل یک قبری هستید که درونش عفونت و کرم و لجنه و بیرونش رو نقره آلود کردن و بیرونش رو تزئین کردن، چه خوش ظاهر و بد باطنید. مردم گریه میکردن، حضرت زینب گفت گریه کنید تا ابد. حالا این قضایی اتفاق افتاده، همه ترسیدن و خفه شدن. ابن زیاد اسره رو آورده نشونده، توهین میکنه، تحقیر میکنه و میگه خب الحمدلله ما پیروز شدیم، معلوم شد خدا میخواست کی پیروز بشه. و دروغگو، فرزند دروغگو یعنی حسین فرزند علی رو کشت. همه ساکت شدن، هیچ کس جرأت نمیکنه حرف بزنه. یه مرتبه این پیرمرد نابینا بلند میشه وسط صحبتای ابن زیاد، صحبتش رو قطع میکنه و میگه که ابن مرجانه، این رو به نام مادرش میشناسن چون سر اینکه پدرش کی بود اختلاف بود، باباش هم همینطور بود، پدرش زیاد رم میگفتن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر باباش، چون معلوم نبود باباش کیه، چون زنان با مردان متعدد رابطه داشتن، بعد بچه که به دنیا می آمد معلوم نبود بچه مال کیه. یک کسانی رشته شون اصلا علم قیافه شناسی بود، از رو قیافه بچه نام میگفتن این بچه فلانیه مثلا، بعد بعضیا معلوم نمیشد دیگه بچه کیه. همین اتفاقی که الان در خیلی از جای دنیا تو همین غرب شرق افتاده دیگه. یه وقتی توی یکی از کشورهای غربی داشتیم با که دوستان قدم میزنیم، گفت یک ضرب المثل اینجا میگن که مادرت یکیه چون میدونی از کی متولد شدی، اما پدرت تو خیابون که میری پدرت هر کدوم از این مردا میتونن باشن، هر کدوم از این مردا میتونن پدرت باشن. خب اون زمانم تو جاهلیت عرب هم همینطور بود، بعضیا برای پول فاحشه بودن، بعضیا اصلا این رو یه چیز روشن، یک سبک زندگی روشن فکری میدونستن. مثلا مادر معاویه فقیر نبود، یه خانواده اشرافی بود، ولی نه با فقرا و اینا، با آدمای خانواده های اشراف تاجر اینایی که می آمدن و می رفتن رسما رابطه داشت، شوهرش هم میدونست. یعنی همین چیزی که الان تو سبک زندگی مادی هست که شراب، سکس، زنا، قمار، قماربازی و خشونت، دقیقا خصلت های حاکم بر جهان عرب بود زمانی که پیامبر ظهور کردن و از دل اینا یک امت صالح رو ساختن. ولی متاسفانه باز بعد چند دهه بعد از پیغمبر دوباره همین تیپا آمدن تو حکومت، حکومت رو گرفتن. یعنی یزید خلیفه مسلمین به جای پیغمبر نشسته، شراب، یک آدم جوان شاعر به اصطلاح شاعر پیش شاعر هستن، ادیب روشن فکر به قول خودش، مادرشون از یه خانواده های قبیله مسیحی بودن، زیر دست معلمای خصوصی که از روم از اروپا آمده بودن بزرگ شد و با تفکر یک همچی تفکر. این آدم که از جوانیش زنباره بود، با زنان متعدد رابطه داشت، شرابخوار بود، میمونباز، سگباز، میمون تربیت کرده بود، با میمونش مسابقه اسبسواری میدادن. وقتی میمونش مرد از توی یکی از این مسابقه ها عزای عمومی در جهان اسلام اعلام کردن. ببینید به چه وضعی رسیده بود، چون این میمون تربیت شده بود دقیقا این آدما همه کارا رو انجام میداد. اینا آمدن شدن رهبران جهان اسلام، حسین شد شورشی خارجی، یعنی برانداز به اصطلاح که خونش هدره. وقت پدر ابن زیاد که زیاده، باباش معلوم نبود، اختلاف بود که چند نفر ادعا میکردن ما باباش، البته تا این بچه بود کسی ادعا نمیکرد، وقتی که بزرگ میشد دیدن به یک جایی میرسید بعد چند تا بابا پیدا کرد، لذا میگفتن زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش که نمیدونیم کیه. وقت پسرش هم که همین عبیدالله ابن زیاد حاکم کوفه است در زمان کربلا، اینم که شده استاندار و حاکم اسلامی، یکی از حاکمان اسلامی، اینم مادرش معلومه به نام مرجانه، لذا بهش میگن ابن مرجانه، پسر مرجانه. اسم باباشو بعضیا نمیگن به دلیل اینکه باز اینم اختلاف بود که آیا زیاد باباشه، واقعا عبیدالله پسر زیاده یا پسر مردان دیگری، لذا میگفتن به اسم مادرش صدا میزدن. اگه کسی میگفت ابن مرجانه یعنی تو مثلا حرامزاده ای، اصلا تو تو چه خانواده ای به دنیا آمدی، پدرت معلوم نیست کیه، مادرت معلوم نیست چه جور آدمیه. این وقتی که گفت دروغگو، پسر دروغگو، حسین پسر علی افشا شدن، برگشت گفت ابن مرجانه، یعنی با مادر بدکارت، تو یه مادر سالم و از یک مادر پاک به دنیا نیامدی، ان الكذاب ابن الكذاب انت و ابوك، دروغو پسر دروغو توی و بابات پدرت، و من استعملک و ابو و رئیست و باباش، یعنی یزید و معاویه. شماها همه تون سیستم شما بر اساس دروغه، نسل بر نسل پس از نسل دروغ پس از دروغید. اتقتلون ابناء النبیین، فرزندان انبیاء و پیامبران رو میکشید و تتکلمون به هذا الکلام علی منابر المؤمنین، اینجوری میای رو منبر مؤمنین تو مسجد خانه خدا اینجوری حرف میزنی؟ حالا اون شرطی که همه میترسن، این بلند شده این حرف رو زده، ابن زیاد عصبانی میشه میگه این مرده کیه که اینطور حرف میزنه؟ میگه من فلانی هم و تو هم فلانی هستی، هنوزم ادعای مسلمانی داری. کجایند فرزندان مهاجرین و انصار که به فریاد برسند و از ستم مثل تویی که پیامبر خودت و بابات رو لعن کرد انتقام بگیرن؟ به شدت عصبانی میشه، داد میزنه بگیرینش دستگیرش کنید. قبیلش رو فراری میدن، مجلس به هم میخوره، درگیری میشه، میبرنش تو قبیله خودشون. نصف شب میفرسته کسانی رو که برن بیارینش، بازداشتش کنین بیارین. حالا از اینجا به بعد نقش دختر ایشون یک نقش فوق‌العاده است، چون جا فهمودن استکبار ستیزی زنان در صدر اسلام یکی از محورهای نشستتونه. این خانم جنگجو نبود، حالا خانمایی بودن که بلد بودن شمشیر بزنن، تیراندازی کنن، ولی این دختر بیشتر اهل قلم و شاعر و اینا بود و اهل جنگ نبود، اما روح مجاهدانه و شجاعت انقلابی داشت. درگیری میشه، یه عده از یمنی ها و اینایی که تو منطقه بودن دفاع میکنن از ایشون در برابر حکومت، و بعضی از قبائل، بعضی هم اون طرفی هن. اینا بالاخره عده ای کشته میشن از دو طرف، میرسن در خانه عبدالله، در رو میشکنن میان تو خونه. این دختر خانم به پدرش میگه اومدن، پدرش میگه که نترس، شمشیر منو بده به من و شما فقط به من بگو، من چشم ندارم نمیبینم، فقط بگو کی از کدوم طرف داره میاد، چند نفر از کدوم طرف میاد. این صحنه اینقدر جالبه که 20-30 نفر رز جنگجوی دشمن آمدن که ایشون رو بزنن. این دختر چشم پدرشه و ایستاده و مدام با تکبیر و شعار هم شجاعت میده، هم مردم رو دعوت میکنه که مبارزه کنید، نترسید، اونا رو میترسونه، شعر و رجز میخونه علیه اونا، و پدرش رو راهنمایی میکنه که مثلا پدر دو نفر از چپ دارن میان، 10 متری تن مثلا، یه نفر از پشت سر آدنه میاد، یکی از روبرو میخواد نیزه پرتاب کنه، پرتاب کرد فلان، جوری هدایت میکنه در اینا. یعنی یک معرکه ای رو این دختر و پدر را میندازن وسط این همه نیروهای به اصطلاح کماندو که آمدن اینا رو بگیرن، که یه عالمه وقت اینا رو معطل میکنن و این پیرمرد نابینا تعدادی از اینا رو میزنه، میکشه، مجروح میکنه، تا اینکه بالاخره از چند طرف میزنن مجروحش میکنن. و ایشون پدرش رجز که میخونه که میگفت دخترم نترس، من و تو با حسین و یاران حسین محشور خواهیم شد، و رجز میخونه یه نفره در برابر اونا، انا ابن ذل فضل عفیف طاهری عفیف شیخی و ابن ام آمری کم دارع من جمعکم و حاصری و بطل جدلته مقادری. میگه چشمام نمیبینه، اما من فرزند تو که پدر و مادرت ناپاکن، توی همچه خانواده ای بزرگ شدی، من تو چه خانواده ای بزرگ شدم، پدرم کی، مادرم کی. اینا دقت کنید ارزش خانواده و اهمیت خانواده. آدمای پلید از خانواده های پلید بیرون میان، بسیارش موارد استثناء داریم که کمن هستن، کمن که از خانواده های پلید آدمای پاک، یا از خانواده های پاک آدمای پلید، البته هستن، خود قرآن میفرماد هستن، از خانواده پیامبران حتی آدمای پلید بیرون آمدن و از خانواده فرعون آدمای پاک بیرون آمدن. ولی در 80-90% موارد خانواده خیلی مهمه، ولذا اینا یکی از رجزهایی که میخوندن تو قضایا مسئله خانواده بوده، که تو کیه پدر و مادرت، تو چه خانواده‌ای بزرگ شدی، از چه مادری متولد شدی، من از چه مادری متولد شدم. این یکی از مسئله که خواستم به اهمیت ساختار خانواده حتی در متن مبارزات سیاسی اجتماعی توجه کنیم. اونجا میگه من شما رو بدون زره با زره هر طور بیایید میزنم و چقدرتون رو انداختم. و اونجا دختر ایشون رو میکنه به جمعیت و میگه که کاش مرد بودم، فقط در این لحظه من آرزو میکنم مرد بودم، و الا من آرزو ندارم مرد باشم. قرآن یکی از جایی که میگه مؤمن چه زن چه مرد هیچ وقت آرزو نکنه که کاش مرد زن بودم یا مرد بودم. ایشون میگه که من فقط اینجا الان آرزو میکنم کاش مرد بودم، چون این همه نامرد میبینم که همه تون واسدید، میتونید بجنگید و نگاه میکنید، و این پیرمرد پدر من با چشم نابینا باید 1-100 بجنگه. ای کاش مرد بودم و پیش روی تو پدر با این بدکاران که نیکان و پاکان رو میکشند به خانواده پیامبر خدا رحم نمیکنند میجنگیدم، کاش میتونستم شمشیر بزنم. خلاصه هر دو اینا دستگیر میشن، پدر مجروح، ایشون هم مجروح میشه و هر دو رو با شلاق با کتک بازداشت میکنن میبرن. پدر محکم صحبت میکنه و دختر محکم، میارنشون پیش ابن زیاد. ابن زیاد میگه غلطای اضافی چی بود کردی اونجا جلوی جمعیت؟ پدر گفت که به خدا قسم اگر چشمام میدید میدونستی که میدیدی که نمیذاشتم نه در ورودی براتون میذاشتم نه در خروجی، نمیذاشتم یک نفر از اینا که آمدن منو بازداشت کنن زنده برگردن، چشمام نمیبینه. رو کرد به دختر، به دختره گفت تو دیگه پشیمونی حتما، غلط اضافی کردی، تو پشیمونی که یکم کتک تو بخور ولت کنیم بره، ولی بابات اینجا کارش داری. دختر میگه که من پشیمانم از اینکه نتونستم بجنگم با شما. بله من پشیمانم. و رو کرد به آسمان که خدایا پدرم تنهاست، کاش می توانستم شمشیر بزنم و با اینها بجنگم. ابن زیاد رو کرد به پدر و دختر گفت که خب شما هم که الحمدلله ذلیل شدید و اینا. پدر گفت دشمن خدا، از کجا فهمیدی که ما ذلیل شدیم؟ دوباره رجز خوند. بعد ابن زیاد گفت خب نظرت راجع به عثمان و کیو کیو اینا چیه؟ ایشون جواب داد پسر مرجانه، باز اشاره کرد به مادرش، پسر مادری فاسدی تو، تو را با عثمان و اینا چه کار؟ چرا بحث این که عثمان چی بود، عمر چی بود، ابوبکر، بحث ما این چیزا نیست. تو از من راجع به خودت و پدرت سوال کن و راجع به یزید و پدرش سوال کن تا من بگم تاریخ شما و پیشینه شما و خانوادتون رو شرح بدم برای مردم. ابن زیاد دید که اگر این بحثا رو داره میکشونه به این سمت و اینا تهش رسوایی است، گفت دیگه با تو حرفی ندارم و هیچ سوالی از تو نمیکنم تا خون تو ببینم که رو زمین ریخته میشه. این پیرمردم گفت که اون لحظه لحظه ایست که دعای من اجابت شده است، از خدا بارها خواستم که به دست شما شهید شوم، به دست بدترین خلق خدا شهید بشم پیش از این که مادر تو رو بزاید. دوباره باز یعنی نشون بده که شماها بی پدر و مادرید، شما توی یک محیط فاسد و گندیده بزرگ شدید. میگه پیش از این که مادر تو رو بزاد من توی جنگ ها جنگیدم و دو تا چشمم رو تو دو تا جنگ از دست دادم و دیگه مایوس شده بودم که دیگه من پیرمرد که چشمم نمیبینه دیگه امکان شهادت برای من نیست، ولی خداوند دعای منو اجابت کرد، در شهادت هنوز باز است و بسته نیست. از خدا میخوام که به دست تو شهید بشم. و همین اتفاقم افتاد، دستور داد گردنشو زدن و جنازه بدون سرشو به دار کشیدن. بعد از اینه که یک گفتگوی بسیار باشکوهی دختر این مرد داره که خیلی عجیبه، پدر سر پدرش رو بریدن جلوش، پیکرش رو به دار کشیدن، حالا منتظرن این خانم گریه کنه، بترسه، بلرزه، عذرخواهی کنه، بگه غلط کردم و اینا. شروع میکنه این زن در مدح جنازه پیکر بی سر پدرش شعر گفتن و اینکه به دستگاه، به حکومت میگه شما حریف ما نخواهید شد، شما حریف ما نخواهید شد، پدر من بر سر دار داره میرقصه و این رقص یعنی او در جشنه، تو جشن شهادتش داره میرقصه، ما رو از چی میترسونیم؟ و این حرکت و این سخنان این خانم که بعد هم کتکش زدن هم بازداشتش کردن انداختن زندان، باعث شد کسانی که تو همون جلسه بودن اینا تحت تاثیر قرار گرفتن و اعتراضات از داخل جلسه شروع شد. و خیلی عجیبه، جندب ابن عبدالله از اصحاب پیامبر اونجاست، وقتی این صحنه ای پدر و دختر رو میبینه با یک عده از کسانی که توی خود حکومت ابن زیادن، اینا ناراحت میشن، اعتراض میکنن. ابن زیاد اونا رو هم تهدید میکنه، میخواد با اونا برخورد کنه، میترسه دیگه. بعد بهش میگن آقا بگی بخوای با اینا هم برخورد کنی، این گسترش پیدا میکنه و نمیتونیم. این دختر جناب عبدالله ابن عفیف، این دختر خانم، بعد از یه مدتی در اسناد تاریخی ردش گم شده. دو تا نظر راجع به ایشون داده شد، یکی این که ایشان به زندان رفت و دیگه از زندان بیرون نیامد و به شهادت رسید در زندان، یا یه جایی کجا بردن و ایشون رو گم و گور کردن. طبق یک تحلیل در زندان بود و نامش هم صفیه بود، تا اینکه بعد از مدتی که سلیمان ابن سرد خزائی توابین قیام کردن در کوفه، کسی به نام طارق نفوذی اینها بود در داخل حکومت ابن زیاد، رفتن این دختر خانم رو از زندان نجات دادن، فرارش دادن و ایشون مخفیانه رفت به قادسیه و شروع کرد به فعالیت‌های تبلیغاتی و توی مناطق مختلف به نفع اهل بیت و علیه حکومت یزید. و بعدها هم عروس همین سلیمان ابن سرد، رهبر از رهبران توابین شد که وقتی او شهید شد و از ایشان 7-8 پسر و دختر موند که همه اینها وقتی که بزرگ شدن همشون جزء عناصر صالح در جامعه و جزء شیعیان پاک امیرالمؤمنین بودن. اینو یک نمونه عرض کردم برای که ما زنانی داریم که اصلا اسمشون نیست، کسی راجع به اینا بحث نمیکنه. خانمی داریم تو کوفه که شوهرش از کسانی بوده که نامه نوشته به امام حسین، بعد ترسید خیانت کرد و رفت تو دستگاه ابن زیاد و حتی بردن نار به جنگ امام حسین، بعد که برگشته غنیمت آورده، اینقدر پدر سوخته و نامرد که غنیمت از خاندان اهل بیت آورده تو خونه. همسر ایشون بهش میگه که اینا چی آورده تو خونه، میگه غنیمت جنگی، میگه غنیمت از فرزندان پیغمبر رفتی گرفتی، تو مگه نبوده کسی که نامه نوشتی به حسین حالا اینجوری برخورد میکنی؟ میگه خب شرایط عوض شد و دیگه نمیشد و همه برگشتن، من تنها که نمیتونستم بمونم. خانم ایشون برمیداره تمام این لوازم رو پرتاب میکنه تو خیابون تو کوچه، دوباره شوهره میره برداره بیاره دوباره برمیده، بعد بهش میگه که از این به بعد با تو زندگی نخواهم کرد، من و تو اینجا از هم جدا میشیم، تو طرف ده حکومتی من طرف حسینم. شوهره باور نمیکنه، ولی این خانم را میفته تو کوچه های کوفه، خیلی عجیبه، تو شرایطی که همه ترسیدن و خفه شدن، این خانم بلند شده آمده تو خیابون های کوفه فریاد میزنه خیابون به خیابون، یک شمشیر یا نیزه برداشته فریاد میزنه هنوز یکی از حسینی ها زنده است، منم، هنوز همه در کربلا شهید نشدن، یکیشون اینجاست، منم. را میفته تو کوچه ها به سمت کاخ ابن زیاد، تو خیابونا شعار میده با شمشیر رجز میخونه این خانم که یکی از یاران حسین هنوز زنده است، من اینجا هم، من جا موندم، من نتونستم برم کربلا، این مردک رفت به حسین ملحق بشه، با حسین جنگید و میاد تو خیابون، این خانم درگیر میشه و میزنن و شهیدش میکنن. ببینید اینا شنیدنش آسونه، قبل از کربلا هم تازه این کار آسونه، بعد از کربلا که دیگه سراب نیزه هاست و اینا همه شکست خوردن نابود شدن اسیرن، یه مرتبه این خانم بیاد تو خیابون تنهایی بگه من جا موندم از شهدای کربلا، بیاین منم بزنین، و شهید میشه. بخش دوم و آخر عرایزم که یک مقدار راجع بحث خانواده است، یک بعد عرض کردیم بعد اجتماعی سیاسی است، یک بعد شخص زن و مرد پس از ازدواج، قبل از ازدواج، چه به عنوان پدر و مادر چه به عنوان شخص، یک مسئولیت هایی در مورد شخص خودشون دارن برای اصلاح و تکامل و رشد خودشون، رشد اخلاقی، رشد عقلی علمی، رشد معرفتی، اینا، این دوتا. وظیفه سوم وظیفه مرد و زن، هر دو در برابر خانواده است. حالا اینجا یک بحثی پیش میاد، ببینید استحکام جامعه بدون استحکام خانواده امکان نداره. هر جامعه‌ای که خانواده درش ضعیف شد رفت به سمت فروپاشی، به یه معنا او جامعه داره میره به سمت فروپاشی. متاسفانه امروز در شهرهای بزرگ مثل تهران صحبت طلاق در حد 1/4، بعضی محلات تهران، مناطق تهران 1/5، 1/4، بعضی مناطق مثل بالاشهر تهران بیش از 1/3 ازدواج ها به طلاق منجر داره میشه. اینا یک خطر بسیار بزرگی است برای استحکام نه فقط خانواده، برای استحکام جامعه. اینا اگر در موردش حساس نباشیم، تصمیم نگیریم، فکر نکنیم، تلاش نکنیم. من نمیخوام راجع به عللش بحث بکنیم، علل بسیار مختلفی داره، کار کارشناسی داره و میخواد، اما به یکی از این محورها اشاره کنم. اون مسئله اقتصاد خانواده است و تعارضی که گاهی پیش میاد بین نقش زن در جامعه و در اقتصاد اجتماعی و خانواده با نقشش در درون خانه. این مسئله، این مشکل قبلا اینقدر نبود، چون زنان و دختران ما قبل از انقلاب اغلب بی سواد بودن، اصلا تحصیلاتی نداشتن به اون صورت، ولی بعد انقلاب یه مرتبه سریعترین رشد در تحصیلات و حضور اجتماعی بین زنان جامعه پیش آمد. اصلا یک اتفاقی بود که تو انقلاب با چنان سرعتی بعد از انقلاب تو این 30 سال اتفاق افتاد که این سرعت در تمام جهان بی‌نظیر بوده. یعنی این رو تمام نهادهای آمار جهانی اعلام میکنن، هیچ کشوری به اندازه ایران
با این سرعت، با این وسعت و حجم زنان به لحاظ تحصیلات، به لحاظ آگاهی های سیاسی اجتماعی، به لحاظ حضور در عرصه های اجتماعی اینقدر سریع و انبوه پیشرفت نکردن و تغییر نکرد. خب این از یک طرف یک پوان مثبتیه برای انقلاب اسلامی، انقلابی که متهم میشد از طرف دشمنانش، یکی از اتهاماتش این بود که آقا اگه اسلامیا بیان زنا کلن حذف میشن، زنا هر شود اصلا همینی هم که هستن تمام میشه و حضور اجتماعی سیاسی علمی اینا نیست و جامعه میشه کلن یک جامعه مذکر. این یکی از تهمتای اصلی بود، چون دو سه تا تهمت همون زمان شاه و غربیا و آمریکایی اینا میزدن که آقا اگه این انقلاب پیروز بشه دو سه تا اتفاق میفته، یکی این اسلام و دین ضد تمدن و ضد علم، اینا به لحاظ علمی یک جامعه عقب مونده میسازن، یکی ضد زن مانع رو فعالیت های علمی و اجتماعی زن، زنا کلا حبس و حذف و اینا میشن، یکی نمیدونم چیه فلان، یکی همی که اینا اصلا انتخابات و رأی عمومی و دموکراسی و این حرفا نیست. دقیقا در هر ستاش واقعیت عکس اتهاماتی بود که زدن، یعنی اعترافات خودشون هم الان اینه، به لحاظ علمی سریع ترین رشد علمی رو در جهان ایران داشته، 13 برابر رشد متوسط علم در کل کشورهای جهان در ایران بود. پس این به لحاظ علمی سریع ترین رشد رو داشتیم، به لحاظ دموکراسی و انتخابات هیچ انقلابی بعد از پیروزی اصلا انتخابات نداشته در شرق و غرب عالم، انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، اینا انقلابای مدرنن که جهان جدید رو، اروپای جدید رو ساختن، هیچ کدام از اینا انتخابات نداشتن. بسیاری از این انقلابه ها تا چند دهه اصلا قانون اساسی نداشتن، وقتی هم که نوشتن به رأی مردم نذاشتن. شما میدونید آمریکا هیچ وقت قانون اساسیشو به رأی ملتش نگذاشته، به رأی که مردم همه بیان رأی بدن. فرانسه این کارو نکرده، انگلیس که اصلا قانون اساسی نداره. ایران انقلاب ما هم اول همه چیزشو، قانون اساسیشو، اصل سیستمشو، همه چیزو بارها به رأی گذاشت. خب و بیشترین انتخابات، یعنی 35 سال 36 سال تقریبا 36 تا انتخابات، یعنی به طور متوسط سال یک، از شورای شهر و روستا و قوه مقننه و رئیس جمهور و رهبر، انتخاب خود رهبر با انتخابات خبرگان و اینا. خب به لحاظ انتخابات هم بالاترین میزان انتخابات و بیشترین ضریب حضور جمعیت، یعنی انتخابات هایی که تو خود کشوره که انتخابات رو میگن ما شروع کردیم تو عصر جدید، مثل فرانسه، امریکا، کجا انتخابات های خیلی مهم گاهی با حضور 30%، 27%، 30 و چند درصد میشه. تو انقلاب در تمام این مدت هیچ وقت انتخابات ها کمتر از 50 و چند درصد نبوده، گاهی هم به 80 و خورده درصد و رفراندوم جمهوری اسلامی که 90 و خورده درصد رسیده. خب یه بحث انتخابات، اونم بحث علم که جلوی رشد علمی ما رو گرفتن تو مسائل هسته‌ای و غیر هسته‌ای، تحریم و اینا، همینا که میگفتن آقا اینا بیان علم از بین میره، حالا جلوی رشد علمی رو میگیرن. سومم بحث زنان، که خب ما تقریبا دانشگاهامون، اغلب دانشگاه ها خب زنان است دیگه، یعنی الان 10 15 ساله که 60 70 درصد دانشجوهای ما تو همه رشته ها اغلب خانم ها هن. این از یک جهت یک پوان مثبت. اینایی که میگفتن زنان باید بین علم و سیاست و حضور اجتماعی با عفت و حیا و اخلاق و خانواده و اینا یکیشو انتخاب کنن، زن در دنیا اینجوری بوده، یکیشو انتخاب کن، میخوای حیا و عفت و خودتو حفظ کنی، میخوای خانواده تو حفظ کنی، دیگه تو دنبال بحث علم و سیاست و حرفا نباید بشی. اگه دنبال اونا میخوای بری، به حجاب و عفاف و حیا و خانواده و اینا نباید فکر کنی، اونا دیگه هیچ اولویتی نداره، بلکه زن هرچه برهنه تر، هرچه آرایش بیشتر تو عرصه عمومی، جذابتر به لحاظ جنسی، امکان موفقیتش بیشتره، چون باید کاری کنه که مردا بپسندنش، مردایی که صاحب قدرت یا ثروتن بپسندنش، بگن کدوم خانوما از کدوم خانوما بهترن، بهتر بودنش معیارش چیه؟ میزان آرایش، میزان جذابیت جنسی، چقدر غیر پوشیده باشه، چقدر خلاصه همکاری کنه در اون جهاتی که مردان میخوان. چون برهنگی زن عین مرد سالاری است، اینو دقت کنید، زنان هرچه برهنه تر و جذابتر باشن تو عرصه عمومی، خدمت مجانی بیشتری است به مردان هرزه. اگر رأی گیری کنن در دنیا که کیا بیشتر طرفدار بیهجابی زنانن، بیشترین رأی رو مردان میدن، چون به نفع اوناست. دنبال لذایذ خیابانی مجانی. لذا حجاب قبل از اینکه تکلیف هم زن هم مرده، حالا در مورد زن صحبت میکنیم، حجاب قبل از اینکه تکلیف زن باشه حق زنه، حریم اوست. مردا از خدا دلشون میخواد زنها اصلا حجاب نداشته باشن، هر روز شیک مرتب بیان بیرون، تو اداره، تو تاکسی، تو پارک، تو خیابون، اینا همتون نگاهشون کنن، باهاشون حرف بزنن و باهاشون ارتباط برقرار کنن بدون هیچ مسئولیتی. خب انقلاب اسلامی، حالا بعد انقلاب یه الگوی درست شد که آقا زنی که توی هر دو صحنه موفق عمل کنه، هم بتونه خانواده‌اش رو حفظ کنه، هم بتونه حیا و عفتش رو حفظ کنه، کرامت انسانی و زنانگیش رو حفظ کنه، هم در این حال در صحنه سیاسی، علمی، اجتماعی هر جا لازمه حضور داشته باشه. این پیروزی بزرگ زن مسلمان بعد از انقلاب ما که یک الگوی جدیدی در دنیا ساخت. همطور که مرد از او هر وظیفه داره، اقتصاد خانواده رو باید تامین کنه، به عهده توست. در این حال یک وظایف سیاسی اجتماعی هم داری، در برابر خانواده، همسرت و بچه‌هات هم مسئول، در مورد رشد خودت هم مسئول. حالا اینجا یک تعارضی کم کم پیش آمده که از یک طرف مسئله اشتغال زنان، چون این که دارم میگم هم به ساختار خانواده مربوطه، استحکام ساختار خانواده، استحکام ساختار جامعه. حالا یه بحثی پیش میاد که خانواده مهمترین نهاد جامعه بشری است، از یک طرف زیربنایی ترین، اولین و آخرین قرارگاه انسانها خانه و خانواده است. زن، مرد، کودک، هر کدوم به هر دلیلی از خونه میرن بیرون، پشتشون به خانه و خانواده گرمه. یعنی اگه احساس کنه خونه ندارم، خانواده ندارم، اصلا بیرون رفتنش، کار اقتصادی، سیاسی، اینا همه کردنش، همه کم کم پادر هواست. اصلا برای چی کار رو میکنم؟ برای کی میکنم؟ اگر خانه و خانواده خراب شد پشت سر مرد و زن، هر فعالیت علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی بکنید دیگه فایده نداره. به درد خودت هم نمیخوره، به درد جامعه هم نخواهد خورد. ممکنه به لحاظ اقتصادی یک جامعه برج‌هاش بیشتر بشن، ساختموناش بیشتر، پلاش قشنگتر بشن و اینا، ولی کی میخواد از اینا لذت ببره؟ کودکی که دیگه پدر و مادر نداره، پدری که رابطش با همسرش و کودکش قطعه، مادری که ارتباطش با شوهرش و کودکش قطعه، کی میخواد از اینا لذت ببره؟ در تمام ادیان الهی و همینطور همه مکاتب بشری به نحوی به مسئله خانواده اشاره شده. تمام انبیا و اولیاء خدا به مسئله خانواده اشاره کردن، به اهمیتش، و آدمای جنایتکار غالبا از تو خانه های فاسد بیرون میان، عقده ها اونجا ایجاد میشه، بعد بیرون از درون اونها جنگ، خشونت، شکنجه، قاچاق، اینا پیش میاد. یعنی کسانی که کودکی که در محیط سالم تربیت میشه، در آغوش مادرش تربیت میشه، زیر سایه پدرش تربیت میشه، درست، تفریحش به جای خود، کارش به جای خود، مسائل نیازهای اقتصادی به جای خود، همه چی یک تعادلی برقرار میشه، ولو فقیرتر هم باشی بازم اینا رعایت میشه. خب این آدم وقتی بزرگ میشه، میاد تو جامعه، از این آدم معمولا اهل شکنجه کردن، آدم کشتن، غارت کردن، تجاوز کردن، جنگ را انداختن، قاچاق مواد مخدر، نابود کردن بقیه خانواده ها نیست. کیا بیشتر اهل این کارن؟ کسایی که خانواده ندارن. اغلب اینطوره. همیشگی نیست، همگانی نیست، 100% نیست، ولی اغلب اینطوره. پس اینکه اینقدر دین راجع به مسائل زناشویی و تربیتی و خانوادگی بحث میکنه، تو حوزه‌های مختلف علوم انسانی الان حتی از موضع بیدینی بحث میکنن، بالاخره چه جامعه شناس، چه روانشناس، کارشناس علوم تربیتی دارن میبینن که یه خانواده، هر بلایی سر خانواده میاد، اون بلا در ابعاد مضاعف بر سر جامعه میاد و جهانی میشه. خب حالا مسئله که میخوایم عرض کنیم، این دقت بفرمایید، چون این مسئله اتفاقا شما هم هست، شما همتون دانشجوید و فارغ التحصیل میشید، بعد ازدواج میکنید، بعد سر یک دوراهی قرار میگیرید که من چقدر وقت باید برای بچه‌م و خونم بذارم، چقدر وقت باید برای بیرون بذارم. این مسئله ای است که باید روشن بشه. یا یه تحولات اقتصادی در جامعه جهانی و از جمله جامعه ما به وجود آمده، این طبیعی هم هست. تحولات اقتصادی، علمی، اجتماعی، تکنولوژیک که مفهوم اشتغال زنان رو در خانه و بیرون خانه دچار یک چالش کرده که ارکان خانواده رو چطور حفظ کنم، از طرفی هم چطور نیازها و حقوق دیگری که خود من به عنوان یک زن دارم، حقوق اجتماعی، فعالیت‌های اجتماعی، علمی، اقتصادی، سیاسی، یا درس خوندم که خب حالا اگه بخوام مدرکمو گرفتم شدم مهندس، دکتر، لیسانس، حالا چیکار باید بکنم؟ الان اگه بخوام برم سر کار مهندسی، نمیدونم چی خوندم، باید برم سر ساختمون روزی 10 ساعت اونجا باشم، بعد با خانواده‌ام چه کنم؟ بچه به دنیا بیارم یا نیارم؟ دیر یا زود با او چه کنم؟ داخل خانواده یک مسائل پیش میاد، اونا رو نمیشه کنترل از راه دور کرد، با بخشنامه و دستور و فرضیه نمیشه، اونا رو چیکار کنم؟ در مورد مرد وظیفه تعریف شده که تو دندت نرم، باید مخارج زندگی خودت، خانومت، بچه‌هات، لباس، پوشاک، بهداشت، اجاره خونه، غذا، نمیدونم چی، ماشین، فلان، نه، همه رو تو باید فراهم کن. خانومت وظیفه فقهی قانونی نداره که کار کنه. یعنی تو نمیتونی بری دادگاه بگی خانم من آقا کمک نمیکنه برای تامین مخارج خونه، لیسانس، فوق لیسانس، هیچ کار نمیکنه، نشسته خونه، فقط میره مهمونی. نمیتونه شکایت کنه، نمیتونه بگه تو باید بری دنبال کار، نمیتونه بگه که تو خونه باید کار کنی. یعنی یک فضای امنیت حقوقی فقهی خداوند برای زن در نظر گرفته. حالا باید توجه داشته باشیم برای چی؟ برای نقشی که مادر در مورد فرزند داره. دست و بال زن رو باز گذاشته، حمایت اقتصادی ازش میکنه اسلام، چون هیچ کس جای مادر رو برای فرزند نمیگیره. حالا چیکار کنه؟ من وظایف مادری دارم، وظایف همسری و خانواده دارم، از اون طرف لیسانس، فوق لیسانس گرفتم، تو نمیدونم چه رشته‌ای، حالا باید برم سر کار، برم نرم. این مسئله رو یک بعدی نباید دید. حالا من بعضی تحقیقات و پژوهش‌هایی که اتفاقا بعضی از فضلا در دوستان و فضلای حوزه در قم و جای دیگه کردن راجع به این مسئله که انواع و اقسام انگیزه ها هست برای این مسئله اشتغال، انواع و اقسام روش ها هست، که تحقیقات خوبی است که انجام شده در این باب. ما اولا باید یاد بگیریم همه چیز رو فقط یک بعدی نبینیم، هر کاری دلایل مختلف داره. اصل، البته اینم توجه داشته باشیم، اصل مسئله خانواده و اینا بحث اقتصاد نیست. اقتصاد خیلی مهمه، مهمترین مسئله در خانواده. از این جهت دیگری که نگاه کنید، به لحاظ ساختار مادی خانواده حتما مسئله اقتصاده. اما اون چه که به نظر خیلی از اونایی که توی قضیه کارشناسی کردن، من نظر اونا رو دارم میگم، چه ایران، چه غرب، چه شرق، اونی که علت اصلی تأخیر ازدواج ها و زیاد شدن طلاق هاست مسئله اقتصاد نیست، نوع روابط اخلاقی، حقوقی و فرهنگ سخن گفتن و تعامل زن و مرد با همه. لذا اگر فقط اقتصادی باشه، باید خانواده های فقیر بیشتر طلاق بگیرن. اعتیاد مثلا میگه، بعضی میگه آقا به خاطری که فقیرن گرفتارن معتاد میشن، خب این معنیشه که باید فقرا بیشتر معتاد باشن، در حالی که هم اعتیاد هم طلاق در خانواده های مرفه بیشتره، کمتر نیست. یعنی بالا شهر تهران طلاق از پایین شهر بیشتر، خانواده های مرفه بیشتر گرفتار مواد مخدر و طلاق و چیزا میشن تا خانواده های فقیر. خودکشی تو مرفهین بیشتر اتفاقا تا فقرا. اینا پس معلوم میشه مسئله فقط اقتصاد نیست، شاید مهمترینش هم اقتصاد نیست. ما زن و شوهرهایی داریم، خانواده‌هایی داریم به لحاظ اقتصادی بسیار ضعیف ولی خانواده بسیار گرم، و به عکس خانواده‌های بسیار مرفه و با مشکلات، خیانت جنسی و انواع اقسام مشکلات. خب مسئله اصلی، مسئله فرهنگ و اخلاق، اولا این باید حل شه. پیامبر اکرم فرمودن که خانواده مسلمان خانواده‌ای که وقتی نعمت داره، رفاه داره، متوجه خداوند باشه، وقتی که گرفتار متوجه خداوند باشه، وقتی مرفه حمد خدا، وقتی گرفتار آمرزش و عفو بخواد از خداوند. تو هر دو به اصطلاح در هر دو مورد ارتباط بده این قضیه رو با رابطش با خدا، یعنی نقش داره واقعا نوع رابطه زن و مرد و خانواده، نوع رابطهشون با خداوند در مشکلاتشون و نحوه مواجهشون با مشکلات. با خدا بریم به سمت مشکلات یا بی خدا بریم، دو تا نتیجه میده. یا از تعمیر فرمودن که بعض همه چیز اقتصادی نیست، گاهی وقتا شما تو خونهتون میبینید، تو خانواده، تو جامعتون یک نکبتای پیش میاد، برکت رفته، برکت میره، حقوق و پولت همون قدر که قبلا بوده هست، بیشترم شده، ولی برکت نیست تو خونت، همش مشکله. یه وقتم حضرت امیر میفرمود یه وقتم توجه کن که مسائل ممکنه اقتصادی نباشه، اتفاقاتی که داره تو خونت میفته مسئله مربوط به گناهانی است که انجام میدی، گناهانی انجام میدی که پولم داری، بهترین مدرسه هم میری، بچه‌تو میفرستی، بهترین امکانات هم داری، تفریح، مسافرت، نه، ولی نکبت افتاده تو خونت، تو خانواده‌ات، تو خانواده‌ها. یک بعدش ایناست، باید به اینا هم توجه کرد. یا فرض بفرمایید اینایی که میگم عوامل غیر اقتصادیه که خیلی نقش داره، بهش توجه ما نداریم، تو آمارا نمیاد، تو هیچ آمار اینا نمیاد، ولی نقش داره. آقا روایت حضرت فاطمه، دو تا جمله هم از حضرت فاطمه گوش کنن، هم حضرت فاطمه هم حضرت فاطمه قوم، اینا هر دوشون از شماها جوانتر بودن، هر دو هم هر دوشون از همه شما جوانتر بودن وقتی که شهید شدن. حضرت فاطمه قوم که معصومه بهشون میگن، ایشون ازدواج هم نکردن به دلیلی که شوهر مناسبی پیدا نشد، در مسیر هجرت به سمت خراسان مورد حمله قرار گرفتن و اتفاقات افتاد. حالا حضرت فاطمه، فاطمه ساختیم بیمم چی کار کردم، دختر جوان میگه خب حالا به من چه تناسب بدن، 1400 سال پیش و خداوند رحمت کنه، یه دم ظالم بودن، ایشون هم مظلوم بوده. نه آقا، این خانم جوانی بودن ایشون که 18 یا حد اکثر 27 ساله، وسط متن مبارزات اجتماعی سیاسی و تربیتی در یک خانه کوچک گلین چند تا آدم تربیت کرده که هر کدومشون امام تاریخ و بشرن، اینجور بچه تربیت کرده، فرزند، خانواده، اون تو صحنه سیاست و مبارزه، اون تو صحنه علم و معرفت که ایشون کلاسای درسی داشتن، یکی از شاگردانشون جناب سلمانه مثلا، راجع به سبک زندگی مثلا این روایت حضرت زهرا، این دیگه به اقتصاد مربوط نیست که، برای حفظ ساختار خانواده و جامعه. که ازشون پرسیدن انسان مؤمن تعریفش چیه، فرمودن یکی از مشخصاتش رو میگم، مؤمن کسیه که هر وقت هر کس نگاهشون میکنه لبخند رو لباش. حالا مثلا ما چند درصد ماها، بنده و امثال بنده و ماها اینجوری، خیلی چیز عجیبی ها این روایت عزیز فاطمه. فرمودن جامعه دینی، جامعه اسلامی، جامعه ایست که مردم تو خیابون وقتی به هم میبینن به هم دیگه استرس و خشونت منتقل نکنن، همه با محبت و با لبخند با هم روبرو بشن، این علامت ایمانه. ما اینا رو به مذهبی بودن کردن. شما فکر میکنید اگه همین روایت از فاطمه رعایت بشه داخل خانواده ها چقدر طلاق میاد پایین، تو خیابونا چقدر دعوا میشه، همین روایت از فاطمه رو عمل کن زندونا خالی میشه، چون الان بیشترین جرما یکی دعوا و فحش و کتککاریه، یکی هم مواد مخدره. نصف زندان‌های ما مربوط به مواد مخدره و عوارضش. مواد مصرف میکنن برای که بتونن بخندن. کیا اصلا اغلب اینا که سراغ مواد میرن میگن که مشکلات زیاده، زندگی تلخه، میخوام یه لحظه، اصلا میخواد یه لحظه احمق بشه، هیچ نفهمه. هم کسی که شراب میخوره، هم کسی که سراغ مواد میره، اینا میخوان یه لحظه عقلشون تعطیل بشه، هیچ نفهمن. میگه اگه بفهمیم رنج میبریم، میخوام نفهمیم تا لذت ببریم. اون تعبیری که اون شاعر زمان مشروطه داره، میگه که شاد، میگه خر باش و شاد باش، میگه فقط با خر بودن میشه شاد بود، ولی اگه بخوای بفهمی، شعور داشته باشی، نمیتونی شاد باشی. نه، اتفاقا یه حالتی هم داریم بین خریت و شادی از یک طرف و غم از یک طرف. شادی که حضرت فاطمه میفهمه، مشکلات رو درست تحلیل کن و به وظیفت درست عمل کن، شادم باش. این که جامعه دینی جامعه ایه که همه با غم و با جنگ اعصاب با هم روبرو بشن، خب اینا از فاطمه میگن درست جامعه ضد دینیه، و از این قبیل مسائل و روایات ما زیاد داریم. این کل عرایض ما بود و السلام علیکم و رحمت الله.